سرکار خانم داوودآبادی، سلام میکنم، محضرتون خیلی خوش آمدید به برنامه کانون مهر.
من سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه، خوشحالم که در
خدمتم از شما. خب ما در خدمتتون هستیم. بله. خانم داوودآبادی، در متن برنامه اومده که حدود 10% های سالانه در واقع دچار سقط جنین و ختم بارداری میشن و البته چون معمولا سقط ناخواسته است، ولی به هر حال در اثر علل و عوامل مخه معمولا هم علت و ناشناخته باقی میمونه و شاید امکان پیشگیری یا درمان رو از پزشک سلب بکنه. ما میخواییم امروز راجع به یک مهم در رابطه با پیشگیری از سقط‌های خود به خودی با شما صحبت بکنیم و در خدمتون باشیم و اون هم مراقبت‌های پیش از بارداری است که میتونه در این مورد بسیار مهم و تاثیرگذار باشه. در خدمتون هستیم.
شکرم. عرض کنم خدمت شما و سایر عزیزانی که صدای منو میشنون، یه تعریفی از سقط داشته باشم. سقط به در واقع حاملگی رو 40 هفته تعریف میکنیم و نیمی از بارداری که میشه نیمه اول، اگر دیگه ختم بشه به هر دلیلی سقط گفته میشه. بنابراین توی بعض از رنسامون 20 هفته است و اخیراً هم 22 هفته رو مطرح کردن. بنابراین اگر حامل این سن ختم بشه اسمش رو سقط میذاریم. سقط انواع مختلف داره. ممکنه که سقط زودرس داشته باشیم که معمولا زیر 12 هفته و شایع ترین سقط ها در واقع توی این گروه داریم و بعد از 12 هفته شیوع سقط کاهش پیدا میکنه. بله. بنابراین هرچه سن بارداری کمتر باشه احتمال سقط بیشتر خواهد بود.
به همین دلیل سقط مکرر سرکار
تعریفش بودید. البته ما الان موضوعمون چون در مورد سقط های خود به خود هست و این سقط های خود به خود ممکن یک بار یا چند بار تکرار بشن، بنابراین اگر یک بار برای کسی یه سقطی اتفاق بیفته ما معمولا دنبال دلیل خاصی براش نمیگردیم. بله. چون شیوع سقط زیاد هست و در واقع بخشی از بارداری ها خود به خود سقط میشن. اما اگر که این سقط تکرار بشه که این رو متناسب ما در گذشته 3 تا سقط یا بیشتر رو سقط مکرر، ولی بله. الان دارم متناسب با سن مادر این رو تعریف میکنن.
بله.
میگن که اگر مادر زیر 30 سال باشه سنش یا بیشتر سقط خودی و متوالی داشته باشه سقط مکرر، ولی اگر مادر بالای 30 سال باشه 2 تا سقط یا بیشتر رو براش تعریف میکنیم سقط مکرر. بله. اهمیت سقط مکرر این هستش که پیگیری لازم داره و باید توی مراکزی که تخصصی هستن بررسی بشن و ببینیم که چه مشکلی دارن که میکنن 2 تا 3 تا یا بیشتر.
بله.
اما در مورد یک سقط که معمولا هم بارداری بعدیشون بارداری خوبی خواهد بود و بارداری سالمی خواهند داشت پیگیری نداره. اما اگر ما بتونیم از همین سقطای خود به خود حتی بار اول پیشگیری بکنیم که واقعا قابل پیشگیری هم هست، البته همیشه که من توضیح میدم چرا میتونیم درصد باربری سالم رو بالا ببریم. بله. علتش هم این هستش که سقط های خود به خودی 44% تقریبا 44% کل سقط ها رو در طی سال به خودشون اختصاص میدن و این آمار زیادی تقریبا نصف سقط ها خود به خود اتفاق میافته و کل سقط رو توی سال 1400 یه آماری رو تهیه کردن که بین 300 تا 600 هزار سقط ما در ایران داشتیم. این آمار یکی ثبت شدن و این آمار بالاست.
بله.
البته ممکنه بیشتر از این باشه که ثبت نشده و در دسترس نیست آمارشون. اگر ما اون عدد در واقع کمتر رو در واقع آمار کمتر 300 هزار رو در نظر بگیریم یه شیوع برابر شیوع جهانی داره، ولی اگر اون آمار 600 یا بیشتر رو در نظر بگیریم خب خیلی بیشتر از رنج نرمال است.
بله.
با اون حداقل آمارمون 1/3 موالید یعنی تولدهای زنده در طی سال میشن این آمار سختمون، یعنی اینقدر آمار این سختای به خودمون بالاست. به همین دلیل اگه ما بتونیم یه تعدادی از این سختا رو پیشگیری بکنیم ازشون سقطای خود به خود رو، برای میتونیم باروری سالم رو و تعداد موالید یا تولدهای زنده رو در طی سال بالا ببریم. یعنی با یه کار خیلی ساده که با یه مشاوره و مراجعه قبل از بارداری میشه انجام شد، ما میتونیم به در واقع کاهش این 44% خود به خود در طی سال کمک بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم داوودآبادی بفرمایید راجع به علل سقط در واقع نوعی به پیشگیری اون هم کمک میکنه دیگه.
بله.
در واقع بزرگترین قدمی که ما میتونیم.
بله.
برای پیشگیری از سقط های مکرر و خود به خودی انجام بدیم این هست که دلیلش و علتش رو بدونیم. بفرمایید.
استخدهای خود به خود مطمئنن دلایل بسیار زیادی دارن که حتی بعضی از دلایل شاید هنوز شناخته شده نباشه.
بله.
اما بیش از نیمی از دلایل استخدهای خود به خود، به خصوص وقتی بار اول اتفاق میفته، اختلالات ژنتیکی یا کروموزومی خود جنینه. بله. که میتونه هیچ ارتباطی به ژنتیک پدر مادر نداشته باشه. معنیش این هستش که در زمان لقا این در واقع اختلالات پیش میاد و اینها رو ما در واقع نمیتونیم پیشگیریشون بکنیم، چون یه تصادف هستن.
بله.
و آمارشون هم که همطور گفتم واقعا بیش از نیمی از سختها، به خصوص سختهایی که در اون 12 هفته اول یا هرچه زودتر اتفاق میافته، یعنی هرچه سن سخت کمتر هست، احتمالا اختلالات ژنتیکی که مربوط به خود اون جنین در زمان لقاح بوده بیشتر خواهد بود. و مطمئنا ما اینها رو الان میخوایم در موردش صحبت کنیم، چون با پیشگیری هایی که میخوام براتون در واقع پیشنهاد بکنم، یا اینکه حالا راههایی که وجود داره، نمیشه جلو اینها رو گرفت. اما در مورد اون حالا حداقل درصد دیگه ی عواملی که باعث سخت میشن و ما میتونیم تا حد زیادی کنترلشون بکنیم، میخوام صحبت بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینیم، ما یکی از در واقع دلایل زیادی وجود داره، ولی یکی از دلایلی که همه در واقع بهش اشراف داریم و میدونیم سن مادر هست. البته بعضی از مقالات یا اینکه در صحبت کارشناسان میبینیم که سن پدر رو هم مطرح میکنن، اما مستندات علمی که بتونه تایید بکنه که سن پدر چقدر میتونه نقش داشته باشه، به طور اثبات شده وجود نداره.
بله.
و حالا ممکن آینده اثبات
بله.
بشه.
بله.
حتی در بعضی از مقالات دیدم که نوشتن هر 5 سال که به سن پدر اضافه میشه، احتمال سقط افزایش پیدا میکنه.
صحیح.
اما چون مستندات علمی که پشت این در واقع مطلب باشن رو هنوز کافی نیستن، برای اجازه میخوام که در موردش فعلا صحبت نکنم، ولی بریم سراغ سن مادر. واقعا سن تایید شده است به عنوان یک علت سقط خود به خود. ببینین، کمترین شیوع سقط خود به خود رو ما در مادران بین 20 تا 35 سال داریم. بنابراین هر چقدر سن مادر بیشتر از 35 سال بشه، احتمال سقط افزایش بده.
بله.
سقط خود به خود. پس اینجا الان باید روی سه باروری تاکید بکنیم. اگر خانم ها تصمیم دارن که باردار بشن و شرطش رو دارن، تصمیمشون رو زودتر بگیرن، چون احتمال داره که با افزایش سنشون احتمال افزایش سقط رو داشته باشن. پس یکی از بهترین راه های پیشگیری این هستش که خب این بارداریشون رو به تعویق نندازن اگر شرایط و امکاناتش رو دارن.
ازدواج کنن به موقع
سالگرد. بله، شرایط رو برون فراهم بکنیم.
بله.
که بتونن زودتر ازدواج بکنن و بچه دار بشن. عرض کنم خدمتون که حالا که تاکید کردم روی سن مادر، میتونم این رو هم بگم که وقتی سن مادر انقدر تاثیرگذار هست روی سقط‌های خود به خود، و تقریبا مادرها در بارداری اولشون ممکنه که با این سقط روبرو بشن، روی روحیشون تاثیر میذاره، روی روابط اجتماعیشون ممکن تاثیر بذاره، اونا رو از خودشون ناامید بکنه، میخوام تاکید بکنم که اصلا نگران نباشن، فرصت دوباره خودشون بدن و مطمئنا یه بارداری سالم رو تجربه خواهند کرد. نکته دیگه که توی یعنی این فاصله گذاری بین دو بارداری رو الان ممانه یکی از علل سخت میخوام مطرح بکنم، و دومی موضوع که شاید خیلی اهمیتش بیشتر از همه این علل باشه، این هستش که واقعا مشاوره های قبل از بارداری رو بگیر. ببینیم ما در سطح شهر و روستا پایگاه های بهداشتی داریم، مرکز بهداشتی داریم که همه همکاران در اونجا هستن و آمادن که کمک بکنن قبل از بارداری برای تشکیل بدن و تمام سوالاتی که مربوط به بیماری ها و یا مشکلات دیگه خانواده هست که حالا من یک به یک به عنوان علل بررسیشون میکنم، اونها رو ازشون سوال میکنن، یه سری آزمایش براشون درخواست میکنن که مطمئن بشن که اونها نرمال هست یا نه، اگر مشکل لازم داشته باشن، اگر اصلاح سبک زندگی و تغذیه لازم داشته باشن، کارشناسان تغذیه اونجا حضور دارن و به مادر کمک میکنن، و در صورتی که نیاز به ارجاع باشه به متخصصین، اونها رو ارجاع میدن. بنابراین حتما مادر قبل از اینکه تصمیم بگیرن باردار بشن، مراجعه بکنن به مرکز بهداشتی که نزدیک خونه هاشون هست و تمام خدمات هم رایگان در اختیارشون قرار میگیره. نکته‌ای که ایشون اشاره کرد میخوام به عنوان یه علت بگم، فاصله بین دوتا بارداری هست. ببینین، این رو هم باز باید تأکید بر سن مادر میگیم. هر چه سن مادر بیشتر باشه، خود طبیعتا ما باید زودتر اقدام بکنیم برای بارداری بعدی. اما این رو هم باز یه عددی داره. اگر مادر سنش کمتر از 35 سال هست و یه تولد فرزند زنده در واقع داشته، الان یه فرزند داره، حداقل 18 تا 24 ماه بهتر فاصله بذاره. ببین میگیم حداقل، یعنی میتونه بیشتر باشه، ولی خب دیگه اگه خواست زودتر اقدام کنه 18 تا 24 ماه زودتر نباشه.
بله.
اگر مادر بالای 35 سال هست، بیماری زمینه ای نداره، کاملا سالمه و بارداری دون هیچ عارضه‌ای مثل دیابت حاملگی یا مشکلات فشار خون در بارداری یا سایر مشکلات طی کرده، هیچ مشکلی نداشته، ایشون میتونه 12 ماه حداقل صبر کنه چون سنش بالای 35 سال است. کسایی که از در واقع تکنولوژی باروری استفاده کردن، در واقع کمک باروری مثل آی وی اف یا روش های دیگه باعث شده باردار بشن دفعه پیش و الان زایمان خوب سالمی داشتن کنن، و اینجا ما براشون دیگه سن مطرح نمی کنیم چون احتمال داره که اون مشکل قبلیشون باره تکرار بشه و یه دیر باروری داشته باشن. من به این زودتر اقدام میکنم، ولی حداقل 12 ماه صبر کنن. اگر کسی در بارداریش مسمومیت حاملگی گرفته که همون فشار خون بالا هست و مشکلات بعدش، یا اینکه زایمان زودرس داشته، یعنی سخت نکرده ولی بعد از در واقع قبل از اینکه بچه به کامل بشه و بهش ما میگیم ترم بشه، بچه دنیا بیاد، این زایمان زودرس محسوب بشه، ایشون باید حداقل 18 ماه صبر بکنه.
بله.
و بعدش میتونه دوباره باردار بشه. اما کسی که سقط کرده و فقط یک بار سقط داشته، نه سقط مکرر، مثلا یک بار سقط کرده، توصیه میشه 3 تا 6 ماه صبر بکنه و مجددا باردار بشه. اما از اونجایی که همطور که خانمی که صحبت‌های در واقع گزارشمون شنیدیم گفتن، واقعا رو روح و روان خانم‌ها خیلی تاثیر می‌ذاره. اصلا مهم نیست چطوری سخت شده. به همین دلیل این اشاره رو می‌کنیم که درسته 3 تا 6 می‌گیم فاصله باشه از یه سخت، اولین سخت و بارداری اتفاق بیفته، ولی هر وقت که از نظر روحی آمادگی داشته. بنابراین شاید لازم باشه که قبل از اینکه بخوام باشه مراجعه کنم به یه مشاور روانشناس یا روانپزشک و از نظر روحی و روانی.
بله. بله. در بسیار متشکرم، با در خدمتتون خواهیم بود. باید ها و نباید های تغذیه‌ای و خوراکی که خانم های باردار حتی قبل بارداری و در حین بارداری باید به کار بندن.
بله. من با توجه به محدودیت وقتی که دارم میخوام سایر علایی رو که باعث سخت خود به خود میشه رو سریع‌تر و تیزوار بگم، منتها روی بعضی از نکات تکیه بکنم و تاکید بکنم. من این صحبتی رو که شنیدم در مورد آسپرین، ایشون فرمودن که آسپرین مصرف نکنیم، البته شاید منظور ایشون خودسرانه بوده، مصرف خودسرانه آسپرینه، چون آسپرین رو اگر پزشک صلاح بدونه مطمئنا در بارداری ما در مواردی که سخت قبلی داشته باشیم تجویز میکنه. به همین دلیل منظور ایشون احتمالاً مصرف خودسرانه یا آسپرین.
هر یک باردار که
بله اگر صلاح بدونم و در بارداری برای پیشگیری از سخت با توجه به سخت قبلی تجویز بکنم، به هر حال مادر باید استفادهش بکنه.
نکته مهم اینه که باید تجویزش
بکنه. بله نکته همینه که در سر مصرف دارو نداشته باشن. در مورد فولیک اسید که همه ما تاکید میکنیم در کلیه مادرانی که حد سالم هستن، سخت نداشتن، اولین بارداریشون رو میخوان تجربه کنن، فولیک اسید رو قبل از بارداری 1 تا 3 ماه قبل شروع میکنن. تاکیدمون روی مادران بالای 35 سال هست که دوز فولیک اسید رو بیشتر میکنن و مدتش رو هم به 3 ماه قبل از بارداری میکنیم. در طول بارداری هم تاکید میکنیم که حتما فولیک اسید رو استفاده بکنن.
بله.
و بیش از 60% از نقایص ژنتیک این رو، به خصوص اونهایی که مربوط به مغز هست، سیستم عصبی هست، رو میتونه پیشگیری بکنه و این اهمیت موضوع فولیک اسید میرسونه.
بله.
موضوع بعدی تغذیه هست. ببینید ما در مورد تغذیه صحبت خیلی زیاد داریم، مثلا برنامه جداگانه میخواد، ولی من تاکیدم رو این هستش که هر چه که در 4 گروه اصلی مواد غذایی قرار میگیره، باید مادر به صورت متناسب مصرف کنن قبل از بارداریشون و در طول بارداریشون. بنابراین زیاده روی کردن در هر کدوم از دسته‌های غذایی یا حذف کردن یک از این گروه ممکنه که بهشون آسیب بزنه. بنابراین تاکیدمون رو تغذیه سالم هست. ایشون در کافئین مثلا گفتم، ببینین کافئین مقدار کمش اشکالی نداره، مثل تئین اشکالی نداره توی چای، ولی وقتی مقدارش خیلی زیاد شه، حتی مصرف شکلات وقتی مقدار خیلی زیاد میشه، اینا میتونن عارضه داشته باشن. بنابراین در مقادیر با میگن عامل سخت خود به خودی هست، ولی اگر که یه مقدار کم استفاده کنن قبل از بارداریشون، بله مثلا ممکنه کسایی صبحانه فقط بخورن، بله. یه بار دوز بخورن، این عامل سخت خود به خود نخواهد بود.
به سیگار هم البته اشاره شد.
بعد بله سیگار خیلی مهمه. ببینین الکل، مواد مخدر و سیگار خیلی مهمن، هم قبل از بارداری کنترل بشن و هم در طی بارداری، و اینها رو مشاوره بدیم مرکز تخصصی که ترک بکنن یا هر کنترل بشن. اما در مورد سیگار، ببینین فقط کشیدن سیگار توسط خود مادر نیست، برای اینکه سیگار تماس دست اول دوم سوم براش تعریف میشه، یعنی هر کس که خودش سیگار رو بکشه تماس اولو داره، کسی که توی دود سیگار همسرش میکشه، کسی توی خونه میشه تماس دست دوم، همونقدر آرزه میتونه داشته باشه یا حتی بیشتر. و تماس دست سومش که خیلی نکته مهمی، کسی بهش توجه میکنه، رسوب اون در نیکوتین و موادی هستش که از سوختن کاغذ سیگار که آرزهشون هم سرطان و بیماری های دیگه هست، روی سطوح، روی پوست بدن، در واقع همه جا میشینه. بله. و تماس با اینها هم میتونه توی سقط خود به خود تاثیر بذاره. برای ما سیگار تماس دست اول دوم سوم هر تاش برامون مهمه.
بسیار خوب.
بله. بعد مصرف داروها هست. کسایی که دارن داروهای روانپزشکی استفاده میکنن یا دارن مثلا راکوتان برای جوش صورت آکنه ها استفاده میکنن، مثل درمان یه داروی خاص هستن، حتما مشاوره قبل از بارداری پزشک متخصصشون که داره اون دارو تجویز میکنه داشته باشن. مشکلات دهان و دندان خیلی مهمه، چون بعضی از میکروبایی که روی لثه دارن زندگی میکنن میتونن عامل سقط خود به خودی باشن.
بله. خیلی متشکرم خانم داودادی عزیز، از مواردی که اشاره فرمودین استفاده کردیم، انشاءالله مورد توجه شنوندگان عزیزمون هم قرار گرفته باشه. بخش دیگری از برنامه‌مون هم آماده است، اگر شما فرمایش دیگری ندارید ما بیش از این مزاحم وقتتون نمیشیم.
خواهش میکنم. من فقط میخوام یه نکته هم در مورد ویتامین دی بگم.
بله.
که حتما قبل از بارداری ویتامین دی رو مادر همه باید مصرف بکنن، ولی مادر تاکید میکنه ویتامین دی شون رو استفاده بکنن و تا بارداری هم طبق اون تجویزی که براشون میشه استفادهش بکنن. بله. چون واسه خود به خود در ارتباط.
بله. خصوص در بانوانی که در واقع سابقه سقط جنین داشتن، ویتامین دی میتونه نقش محافظتی از بارداری
بله،
رو
بله.
بر عهده داشته باشه. ممنونم، برای شما از این سلامتی میکنم.
متشکرم که من از حضورتون در خدمت باشم.
با شما خدا
متشکرم. خدا نگهدار. روز بخیر.